ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. نشست اضطراری رهبران کشورهای اسلامی در دوحه قطر برگزار می شود. گوترش و عراقچی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. و وزیر خارجه ایران از مبادله زندانیان با فرانسه خبر داد. روز یکشنبه آینده قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری های داخلی روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را به قصد از بین بردن مقامات ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اسرائیل سازمانی تروریستی شناخته می شود اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل هم روز پنجشنبه حملات اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشده است. قطر از محکومیت یکپارچه حمله هوایی اسرائیل به دوحه استقبال کرد و نخست وزیر این کشور در نشست اضطراری شورای امنیت در نیویورک رهبران اسرائیل را افرادگرایان خشونت طلب توصیف کرد. رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که آنتونیو گوترش در این گفتگوی تلفنی در شامگاه پنجشنبه با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حمایت سازمان ملل از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرده است. روز پنجشنبه آقای عراقچی در برنامه زنده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گفت ذخایر اورانیوم غلیظ شده ایران زیر آوار تأسیسات بمباران شده قرار دارد و باید گزارشی در این باره تهیه شود. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مجموعی از اقدامات محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات انجام شود و تا آن زمان هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت. آقای عراقچی در این مصاحبه تلویزیونی همچنین گفت که زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با مهدی اسفندیاری، یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شوند. مهدی اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه، به اتهام ترویج تروریست بر شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرده است که در سال جاری حدود 940 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستان از کشور خارج شدند. به گفته جعفر سید آبادی، اتباع غیر مجاز افغانستان از 11 استان ایران به اردوگاه‌های نگهداری در استان خراسان رضوی منتقل می‌شوند و سپس از مرز دوقارون در شهرستان تایباد به کشورشان بازگردانده می‌شوند. به گفته این مقام محلی، دو مرز زمینی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم برای ورود افغان‌ها به کشورشان در نظر گرفته شده است. در سال جدید مقامات جمهوری اسلامی روند اخراج افغان‌هایی را که غیر مجاز شمرده می‌شوند تسریع کردند و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری و آزار اذیت شماری از این اتباع افغانستان منتشر شده است. گروهی از افغان‌های مقیم ایران می‌گویند بازگشت به کشورشان به دلایل امنیتی زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. به گفته آقای سید آبادی، تا پایان شهریور نخستین سامانه ثبت اطلاعات بیومتریک مسافران در مرز دوقارون هم نصب و راه اندازی می‌شود. ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی، اعلام کرده که برای 4 نفر از عواملی که به گفته او برای اسرائیل جاسوسی انجام می‌دادند و با موساد مرتبط بودند، کیفرخواست صادر شده است. آقای عتباتی روز پنجشنبه این افراد را به اقداماتی جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس و ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهرهای تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهرها متهم کرده بود. بر اساس ادعای مقام قضایی، 4 متهم یاد شده در قبال اقدامات خود وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز دریافت کردند. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرداد گذشته اعلام کرده بود که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل حدود 21,000 نفر از شهروندان به عنوان مظنون دستگیر شدند. قوه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرده است. بیش از 300 کارگر کره جنوبی که هفته گذشته در یورش اداره مهاجرت در ایالات متحده بازداشت شده بودند با یک هواپیمای چارتر به کشورشان بازگردانده شدند و به عزیزان خود پیوستند. آنها در میان 475 نفری بودند که در جریان یورش اداره مهاجرت در 4 سپتامبر در محوطه کارخانه خودروسازی هوندای در غرب ساوانا بازداشت شدند. دستگیری آنها و انتشار ویدئویی از سوی ایالات متحده که برخی از کارگران کره‌ای را با زنجیر به دور دست‌ها، مچ پا و کمر نشان می‌داد، باعث خشم عمومی و احساس خیانت در کره جنوبی متحد کلیدی ایالات متحده شده است. رئیس جمهور کره جنوبی گفته است پس از یورش هفته گذشته ماموران اداره مهاجرت آمریکا به کارخانه شرکت هوندای در جورجیا، شرکت‌های کره جنوبی در مورد سرمایه‌گذاری در ایالات متحده بسیار مردد خواهند شد. و اما پژوهشگران ناسا در ماموریت مریخ نورد پرسیویرنس به کشفی هیجان انگیز دست یافتند که می‌تواند سرنخ‌هایی از حیات میکروسکوپی باستانی در این سیاره به دست بدهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
مریخ نورد ناسا موسوم به پرسیویرنس به معنی پشتکار صخره‌هایی را در بستر یک رودخانه خشک کشف کرده که ممکن است حاوی نشانه‌های احتمالی از حیات میکروسکوپی بسیار قدیمی در مریخ باشند. دانشمندان البته تاکید می‌کنند که پیش از هر گونه نتیجه‌گیری باید نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط مریخ نورد پرسیویرنس به طور عمیق‌تری تحلیل شوند، ترجیحاً در آزمایشگاه‌های روی زمین. نیکی فاکس رئیس بخش ماموریت‌های علمی ناسا می‌گوید آنچه از تجزیه این نمونه‌ها به دست آمده نزدیک‌ترین موردی است که ما تا به حال به کشف حیات باستانی در مریخ رسیده‌ایم. مریخ نورد پرسیویرنس که از سال 2021 در مریخ در حال کاوش است نمیتواند به طور مستقیم حیات را چه در گذشته و چه در حال تشخیص دهد. به همین دلیل برای نمونه برداری از مکانهایی که میلیاردها سال پیش مناسب ترین جا برای میزبانی حیات بودند ابزارهایی حمل میکند. نمونه هایی که با این ابزارها برداشته است در انتظار حمل به زمین هستند. ولی پروژه آوردن آنها به زمین که قرار بود تا سال 2030 انجام شود به دلیل هزینه و زمان بر بودن فعلا متوقف شده است. جوئل هورویتز محقق ارشد این پروژه نیز این کشف را مهمترین یافته تا به امروز در جستجوی نشانه های حیات در مریخ می داند. در این نمونه ها علاوه بر کربن عالی که یکی از عناصر اصلی حیات است، لکه های بسیار کوچکی از فسفات آهن و سولفید آهن نیز پیدا شده است. این ترکیبات شیمیایی در کره زمین معمولاً محصولات فرعی فعالیت های میکروارگانیسم ها هستند. هورویتز میگوید یکی از توضیحات ممکن برای به وجود آمدن این لکه ها حیات میکروبی است، اما خب این ویژگی ها از طرق دیگری هم ممکن است ایجاد شوند. به همین دلیل فعلا با قاطعیت نمیتوان گفت که اینها نشانگر وجود حیات باستانی در مریخ هستند. یافته های کامل این پژوهش در مجله علمی نیچر منتشر شده است. نمونه های کشف شده در یک منطقه رسوبی که زمان یک دریاچه بزرگ بوده پیدا شدند. هورویتز در پایان می گوید که حتی اگر این نشانه ها به حیات مربوط نباشد، این کشف یک درس ارزشمند در مورد شیوه هایی است که طبیعت می تواند دانشمندان را به اشتباه بیندازد.
شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.